خب دوستان شنونده، آرام آرام نوبت به پخش برنامه زنده و مستقیم رویداد میرسه با اجرای همکارم سرکار خانم حسین دخ. از شما دعوت میکنم به مدت 60 دقیقه با برنامه زنده رویداد همراه باشید.
رویداد به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در این برنامه که یک برنامه به صورت مجله خبری تحلیلی هست، موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار میدیم. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو تا پایان برنامه داشته باشید. حسین دخ هستم، اجرای برنامه رو امروز به عهده دارم. آنچه در برنامه امروز رویداد بهش میپردازیم: دستاورد شرکت رئیس جمهور در اجلاس جنبش عدم تعهد در باکو، ورود بی پرده و آشکار آمریکا در آشوب سازی لبنان و تضعیف حزب الله، و مشارکت ایران در راه اندازی کریدور چین به اروپا. خب موضوعات دیگری هم انشاءالله اگه فرصت شد در مورد صحبت میکنم که بعدا خدمتتون عرض میکنم. همچنان همراه برنامه رویداد از رادیو گفتگو باشید. تا چند لحظه دیگه اولین گفتگومون رو شروع میکنیم. خب بحث مشارکت ایران در راه اندازی کریدور چین به اروپا اولین گفتگوی امروز برنامه ما هست. معاون وزیر راه شهرسازی گفته که برای نخستین بار کریدور ریلی مشترک میان ایران و 4 کشور منطقه حمل بارهای کانتینری چین به اروپا رو بر عهده میگیره. آقای مهندس محمد اسلامی وزیر راه و مسکن و شهرسازی همراهمون هستن، توضیحات بیشتری رو در این باره از زبان خود ایشون میشنویم. آقای اسلامی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار شما هست. عرض سلام دارم و شنوندگان عزیز،
سلامت باشید. آقای اسلامی، چه بسترهایی فراهم هست برای این موضوع؟
ببینید، ما به طور کلی این موهبت الهی ما در 4 راه جهان واقع شدیم. کشور ما به همین دلیل خیلی مورد طمع استکبار بوده، به ویژه امریکا و هست. خب کریدور شمال جنوب و شرق و غرب، ما درش در حقیقت نقشه و سهم کلیدی داریم. به دلیل همین فشارهای سیاسی و مزاحمتایی که میکردن یا حالا شرایط ما به لحاظ زیرساختی یه موقعی فراهم نبوده یا کامل نبوده، خب ما همواره نتونستیم اونطوری که بایسته هست از همه این ظرفیت استفاده بکنیم. در این ماهای اخیر ما خب به همدلله چند تا پیشرفته خیلی خوب و تاریخی داشتیم. یکی این که اولا ما عضو اتحادیه راه آهن کشورهای مشترک المنافع شدیم، همین در حقیقت روسیه و کشورهای آسیای میانه. نکته دوم که ما در ارتباط با این موضوع تعاملاتمون رو با ترکیه توسعه دادیم، به نحوی که ما در ارتباط با برقراری خط ریلیمون که خب چند سال بود متوقف شده بود، باز دوباره ما مسافریش رو آغاز کردیم. و نکته سوم، کاری که با آذربایجان داریم انجام میدیم و پیگیری هایی که در حقیقت اون خط آسترا آسترا افتتاح شد، ترمینال آسترا آسترا، و میتونه بار ریدی به سمت شمال روسیه و شمال اروپا رو میتونه از این خط استفاده بکنه که ما تا رشت رو افتتاح کردیم. و رشت از رشت و آستارا هم در دستور کار خودمون داریم که انشاءالله بتونیم اون رو هم تکمیل کنیم. 160 کیلومتر باقی مانده و این محور غربی کریدور شمال جنوب ما هم به موازات محور شرقی که الان فعال داریم که از سرخس هست که تا چین هم کشیده شده، این رو بتونیم ازش استفاده کنیم. اتفاق اخیر اجلاس 5 جانبه‌ای بود که در آنکارا با حضور رئیس راهن جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت که کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه این سند رو امضا کردن که محمود های غلات که هدف این نشست بود، علاوه بر غلات کانتینرها هم از چین به مقصد ترکیه و اروپا بیاد. ما الان بسیار بیل بار ریلی داریم از چین که خب اخیراً هم کشورهای دیگه همه مشتاق شدن که از این ظرفیت استفاده بکنن. این اجلاس و این سند 5 جانبه کمک میکنه که ما بتوانیم سهم بیشتری در ترانزیت ریلی پیدا بکنیم و انشالله این بتونه نقشه خودش رو توی اون هدف بزرگی که ما برای توسعه کریدور داریم انشالله بتونیم بهش دست بدیم.
انشالله. آقای اسلامی، سهم ترانزیتی رو توضیح دادید، اگر که این کریدور شکل بگیره سهم تجارت ما چقدر افزایش پیدا میکنه؟
ببینید، به طور طبیعی وقتی که شما سیستم حمل و نقل و ترانزیت رو تسهیل میکنید و مزیت ایجاد میکنید برای بازرگانان که بتونن این خط و این مسیر رو استفاده بکنن، به همون میزان شاید بیشتر هم برای تجار ما فرصت ایجاد میکنه که بتونن از این کسب و کارهایی که پیرامون ترانزیت هست بهره مند بشن و نقش بیشتری در صادرات غیر نفتی ما داشته باشن. خب ما واقعا هر چقدر که بیشتر و بیشتر فروش نفت خاممون کاهش پیدا بکنه و صادرات غیر نفتی ما افزایش پیدا بکنه، این کمک میکنه به شکوفایی اقتصاد ما و اقتصاد مولد. اینه که ترانزیت میتونه با فعالیتایی که داره هم برای خود کالاها هم برای خدماتی که پیرامون اون به وجود میاد و متولد میشه میتونه برای بخش بازرگانی و تجارت ما هم تأثیر داشته باشه. ما سال گذشته کل ترانزیت ما در حقیقت حدود، یعنی این سالی که 2019 تموم بشه، میشه نزدیک 10 میلیون تن ما بار جا به جا کردیم ترانزیت. اینه که من فکر میکنم با این کریدور جدید که حداقل سالی 3-4 میلیون تن فعلا فرض اولیه هست که بار خواهد داشت، یعنی 30-40% میتونه در یک گام بار ترانزیتی ما رو گسترش بده و همین میزان هم در حقیقت بحث هند هست، با افغانستان هند هست، با روسیه، که اینها هم جزء مواردیه که تو شمال جنوب میاد. و خب انشالله بتونیم با این پروژه‌ای که داریم فعال کار میکنیم، چابهار به زاهدان، این خط در حقیقت چابهار ما هم تکمیل بشه، خود به خود سهم ترانزیت ما میره به سمت هدف گذاری حداقل 50 میلیون تن در سال فعلا تو گام فوری.
بله، مشارکت کشورمون تو راه اندازی این کریدور چین به اروپا چقدر سرمایه گذاری از طرف ما احتیاج داشته؟
ببینید، ما الان در بحثایی که داریم و یه مدار حلقه های مفقوده داریم و زنجیره ناقصی که بایستی تکمیل بکنیم. یه مسیرهایی الان ما داریم که بایستی خط دوم احداث بکنیم که الان جزء کارهای فوتی فوری ماست. همین مسیر در حقیقت باف به تربت هیدری است که خط دوم ریلی ایجاد بکنیم. تکمیل این بحث رشت به آستارا هست که بایستی احداث بکنیم که الان شروع کردیم. بحث مربوطه به ایجاد اون اتصال این خط راهن ما که الان به تبریز زد بود که مسیر ما رو کوتاه میکنه، بتونیم اون که الان برسیدیم به بستان آباد، انشالله تا روزهای آینده میانه بستان آباد به حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد. یه کار بسیار بزرگیه که مسیر ما رو تا تبریز حداقل 400 کوتاه میکنه. ما بتونیم انشالله این رو منابع فراهم بکنیم، اون رو به اون خط جلفا متصلش بکنیم که تا مرز رازی و ترکیه میده.
برآوردی از میزان سرمایه گذاری نداریم؟
سرمایه گذاری هایی که ما پیش بینی کردیم برای اینها در این یک برنامه 5 ساله این چند تا پروژهی کردن من نام بردم، یه چیزی حدود 15,000 میلیارد تومان سرمایه گذاریه که حالا بعضیش سرمایه گذار جذب کردیم، بعضیش منابع خودمون هست، بعضیش در حقیقت تسهیلاتی که بتونیم از طریق اوراق مشارکت با جذب منابع مردم کار کنیم. مجموعه یه فعالیت هایی که جزء بایدهای ماست، یعنی جزء اولویت های فوری ماست که در دستور کار ما قرار داره و انشالله همت خداوند متعال و همتی که همه دستن در کاران میکنن این ها رو بتونیم محقق.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای اسلامی از شما، موفق معید باشید، خدا نگهدارتون باشه. با آقای مهندس محمد اسلامی وزیر راه و مسکن شهرسازی صحبت کردیم در خصوص مشارکت ایران در راه اندازی کریدور چین به اروپا. ساعت 12:10 است، همراه برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. خب بریم سراغ خبرها. محمد رضا فروانی سخنگوی اجلاس غیر متعهدها در تهران تصریح کرد جنبش عدم تعهدها هرچند از نظر کمی تعداد زیادی از کشورها را در بر می‌گرفت، اما از نظر کیفی نتوانست جای خود را در نظام بین‌المللی تثبیت کند و در تحولات جهانی مؤثر واقع شود. آقای فروانی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با تصریح بر اینکه کشورهای غیر متعهدها توسط کشورهایی که تعهدی به دو قدرت شوروی و آمریکا نداشتند شکل گرفت گفت این کشورها به دنبال ایجاد جنبش مستقلی فارغ از تعهد به دو قدرت آن زمان بودند. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. قبل از اون یه بار شماره سامانه پیامکی رو خدمتتون عرض بکنم. 30,000 10,35 شماره سامانه پیامکی ما هست که خواهش میکنیم نقطه نظرات خودتون رو درباره موضوعی که در مورد صحبت میکنیم با ما در میون بگذارید. اما تحولات لبنان مورد توجه ما هست در این بخش از برنامه رویداد. میخوایم ببینیم که نقش آمریکا در این تحولات چی هست. همراه با آقای سید رضا صدرحسینی از کارشناس مسائل غرب آسیا به این موضوع میپردازیم. آقای صدرحسینی سلام بر شما.
خدمت سرکار خانم حسنی دو، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتتونم.
سلامت باشید آقای صدرحسینی. مشخص هست که چه خطی داره در لبنان دنبال میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، سوال خیلی خوبی هست به دلیل اینکه پاسخ خیلی روشنی هم داره و به خوبی میتوان موضوع تحولات اخیر داخلی لبنان رو با این سوال شما مورد واکاوی قرار داد. در حقیقت دو تا خط کاملا روشن و واضح وجود داره. خطی که استقلال، تمامیت خواهی و مقاومت لبنان رو میخواهد و خطی که وابستگی، ایدولتی، ایجاد خلأ قدرت در دولت و ناتوانی در حوزه مقاومت رو از لبنان میخواهد کاملا الان در طول 3-4 روز گذشته، یعنی در حقیقت امروز روز نهم هست، کاملا در بحث لبنان کاملا واضح هست. و یک طرف این قضیه کسانی هستند که در طول حداقل 20 سال گذشته در از حدود سال 2000 به این طرف در حوزه بحث مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین المللی کاملا یک موضع شفافی رو دارن و بحث استقلال خواهی لبنان رو در دستور کار خودشون قرار دادن و طرف مقابل هم کاملا مشخصه کسانی که مایل هستن دوباره لبنان برگرده به قبل از سال 2000، یعنی به شکلی که جنگ‌های داخلی در او ادامه داشته باشه و در مقابل رژیم صهیونیستی به عنوان یک کشور خط مقدم مقاومت نتواند هیچ گونه تاب و توانی رو در حوزه مقاومت داشته باشه. در حقیقت امروز کاملا این دو خط واضح و روشن هستند و مقابله با هر کدام از اینها مشخصه و حمایت از هر کدام از اینها هم مشخصه.
بله. آقای سید حسن نصرالله اشاره داشتن به دخالت آمریکا در این اعتراضات. شما چطور می‌بینید این موضوع؟
دخالت امریکایی ها در موضوع لبنان رو نمیتوانیم به صورت جزیره ای فقط در لبنان ببینیم، یعنی در حقیقت به دلیل به بنبست رسیدن راهبردهای امریکا در منطقه، امریکایی‌ها در تلاش هستند که یک آشوب سازنده رو در راستای اون راهبردی که از چند سال پیش به همین نام معین کرده بودند رو در کشورهای
به نام آشوب سازنده، این اسم رو خودشون گذاشته بودن روی موز.
بله اسم این رو اسمش رو گذاشته بودن آشوب سازنده، به مفهوم این که ما در حقیقت کشورهای هدف رو دوچار آشوب بکنیم و بعد خودمون وارد بشیم برای در حقیقت جلوگیری از تداوم این آشوب و درخواست از ما صورت بگیره که بیایید به کمک و برای آرامش بیایید حضور داشته باشید. خب این کار رو امریکایی ها تجربه شد در بعضی از کشورها دارن به نام همون در حقیقت کودتاهای مخملین و این اقدام رو در جمهوری اسلامی هم چند بار انجام دادن و نقطه عطف او هم برای اونها سال 88 بود و در سالهای اخیر هم به شیوه های مختلف برای جمهوری اسلامی این نقشه رو در حقیقت به شیوه های مختلف در حال پیاده کردن بودن. در ماه‌های اخیر در عراق شروع کردن این کار رو و همونطور که آقای سید حسن نصرالله فرمودن ردپای امریکایی‌ها رو در این اواخر در لبنان هم مشاهده می‌کنم. البته یک نکته حائز اهمیت هست که امریکایی‌ها در موضوع لبنان مثل عراق هم مستقیم وارد شدن و هم از طریق رژیم صهیونیستی و سعودی‌ها که در حوزه‌های مختلف مالی در ارتباط با فضای مجازی و در ارتباط با تحریک عوامل خودشون یک تقسیم کاری رو انجام دادن که در حال حاضر هم در حال پیاده کردن اون هستن. اما این نکته هم حائز اهمیت است که نقطه اوج در حقیقت این تشنجات در لبنان شرایطی بود که امریکایی‌ها تصور می‌کردن که دولت استعفا خواهد داد و پس از اون بلا فاصله آقای سیونوره و آقای میشل اون به عنوان رئیس جمهور هم استعفا خواهد داد و شرایط به گونه خواهد بود که همه حملات بره به سمت حزب الله و در این شرایط نهادهای بین‌المللی با رهبری آمریکا وارد بشن، موضوع اسلحه حزب الله رو مطرح کنن، موضوع حضور نظامی بیگانگان در خاک لبنان رو برای ایجاد آرامش و جلوگیری از جنگ داخلی در حقیقت سناریو بعدیشون بود که در شرایطی داریم با هم صحبت میکنیم که بخش عمده ای از این سناریو به بن‌بست رسیده و احتمال پیاده شدن او هم در روزهای آینده بسیار بسیار سنگین.
آقای صدر حسینی، به پیش بینی ها درباره وضعیت مدیریتی لبنان اشاره کردید. به هر حال نقش دولت ها در کنترل شرایط نقش مهمی هست. مسئولان چه باید بکنن یا چطور باید رفتار بکنن که بتونن این وضعیت رو به بهترین نحو کنترلش بکنن؟
بله سرکار خانم حسنی دوخ، یه نقطه که هست، ما نباید به اصطلاح نسخه رو در شرایط تب حاد بپیچیم. یعنی در حقیقت موضوعی است که به نام پیشگیری مطرح میشه در مسائل درمانی، درست در مورد مسائل سیاسی هم این پیشگیری با صورت بگیره. یعنی در حقیقت من اگه بخوام پاسخ دقیق شما رو بدم این هست که دولت در لبنان، دولتی که در طول 30 سال گذشته حریری ها، یعنی هم آقای رفیق حریری و هم آقای سعد حریری نخست وزیر بودن، قطعا و یقینا باید در مقابل اقدامات خودشون پاسخگو باشن. یعنی اینطور نیست که ما امروز با توجه به شرایط حادی که در لبنان پدید آمده همه اتفاقات امروز قابل حل هست. نه، خب اتفاق خوبی که افتاد این بود که مجموعه دولت و پارلمان جلسه فوق‌العاده‌ای رو برگزار کردن، قرار شد برای ایجاد تغییرات مثبت در لبنان اقدامی انجام بشه، یک بررسی صورت بگیره از سال 1990 به این طرف ثروت‌هایی که در اونجا توزیع شده به چه شکل بوده. این در حقیقت یک نسخه چند حدود 10 بندی و 10 ماده‌ای رو به نتیجه رسیدن که بتوانند این نکته‌ای که جناب عالی گفتید به نتیجه برسه. پس بنابراین قطعا و یقینا در حوزه‌های مختلف باید اقدامات ویژه انجام میشه. اما نکته مهمی که الان در حال حاضر در لبنان با او روبرو هستیم اقداماتی است که آقای ریاض سلامه انجام داده در خصوص خروج پول‌های قابل توجهی از مردم لبنان و بدهکار کردن حدود 21 میلیارد دلار مردم لبنان به بانک ها و مالیات ندادن بسیاری از سرمایه‌دارانی که امروز در لبنان مشغول به بانکداری و اقدامات فئودالیسم هست. بله. در حقیقت یک نسخه چند وجهی و با توجه به گذشته باید مورد توجه دولت کنونی باشه. و حسن کار اینم هست که بخش عمده مردم لبنان بلافاصله چند روز بعد از در حقیقت این وجود این اعتراضات و اعتصابات و اینها متوجه شدن که دشمن داره سوء استفاده میکنه، بلافاصله در این اعتراضات خودشون پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی رو سوزاندن که بگویند ما ضمن این که در خط مقاومت هستیم و خواهیم مان، اما مقابله جدی هم با این وضعیت موجود اقتصادی و به طور دائم فقیر شدن مردم هم خواهیم کرد. بنابراین شرایط در لبنان یک شرایط چند وجهی است که در زمینهای مختلف دولت باید تلاش خودش رو معطوف کنه، اما نیاز اصلی و فعلی در لبنان مسئله اقتصادی است و کاهش مالیات ها و دقت در این که پولدارها سرمایه‌دارها هم باید مالیات بدن. و قرار هست که در این در حقیقت اون اصلاحاتی که برای تغییرات اساسی اقتصادی قرار در لبنان صورت بگیره به این مواردی که عرض کردم توجه بشه.
بله متشکرم آقای صدر حسینی از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار، موفق باشه.
با آقای سیدرضا صدر حسینی از کارشناس مسائل غرب آسیا صحبت کردیم در خصوص تحولات لبنان. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیمکی ما هست و در اختیار شما برای اینکه نقطه نظرت خودتون با ما در میون بگذارید. ساعت 12:21 دقیقه است. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. خبری که منتشر شده در رسانه‌ها این بوده که طرح تعطیلی پنجشنبه ها در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفته. یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته که طرح تعطیلی پنجشنبه ها شامل همه مراکز اداری هست و در اون هیچ اداره و سازمانی هم مستثنا نشده. حالا آقای احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم رومون هستن، توضیحات بیشتری در این رابطه بهمون بدن. آقای بیگدلی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمت.
سلامت باشین. بفرمایید که داستان چی هست، از چه قرار هست در جلسه علنی مجلس قرار گرفت، چه نتیجه تا و الان آیا گرفته شده نه گرفته شده بررسی بله. شده نشده، اینها رو توضیح بفرمایید.
حالا این طرح تعطیلی پنجشنبه ها البته سال پیش هم یک بار توسط نمایندگان مطرح شده بود کمیسیون اجتماعی که بنده در خدمت نمایندگان دیگر مردم شریف هستیم، مطرح شد ولی رأی نیاورد. ولی این بار مجدداً توسط یکی از نمایندگان دیگه مطرح شد و تا کمیسیون اجتماعی همین تو دو سه هفته پیش یک ماه پیش بود فکر کنم مطرح شد و با توجه به توضیحاتی که داده شد تعطیلی روزهای پنجشنبه در ادارات دولتی در سراسر کشور، همونطور که در جریان این بالاخره تهران پنجشنبه‌های ادارات دولتی تعطیل هستند ولی توی شهرستان‌ها و استان‌های دیگه، این بیشتر مربوط به شهرستان و استان هاست که تو کمیسیون با اکثریت آرا تصویب شد. حالا انشالله تو نوبت مطرح شدن در صحن علنی قرار گرفته که حالا انشالله تو صحن مطرح بشه و ما بقیه قضایا پیش بره.
پس الان جو حاکم بر مجلس رو در راستای موافقت با این موضوع می‌بینید؟
حالا ببینید، این به نظر من در کل به نفع مملکت و به نفع سیستم اداریمون و مردم خواهد بود. ببینید
چطور؟
البته ببین در کنار این ببین یکی این که عرض کنم خدمتتون پنجشنبه ها معمولا خب در سراسر دنیا رو شما بخواید در نظر بگیرید معمولا دو روز آخر هفته، حالا مال ما پنجشنبه جمعه است، جاهای دیگه روزاش فرق میکنه، جمعه شنبه است، شنبه یک شنبه است، بالاخره دو روز در هفته تعطیلی دارن. و دوم که مردم بیشتر بالاخره سفرهاشون و مراسماتشون و مسائلی که خانواده ها درگیرن معمولا روزهای پنجشنبه آنچنان کارایی از لحاظ اداری یا نداره یا خیلی کم مراجع کننده داره یا تأثیر گذاره توی مسائل اداری، به خاطر همین بود. دوم در کنار این در ما یه پیشنهادی رو آوردیم که من امیدوارم این دوتا پیشنهاد با هم
توی صحنه لنی اگر رأی بیاره، به نظر من در روندی که برای خانواده ها ایجاد شده، ببینید مثلا پیشنهاد دومون این بود که شروع ساعت شروع به کار مدارس 8:30 صبح و ادارات 9 صبح باشه.
من.
از اون ور تا ساعت 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر ادامه داشته باشه، یعنی روزی 8 ساعت، 8 5 تا 40 ساعت در هفته رو کارمندان تو ادارات باشن. که مثلا شما در نظر بگید تو تهران یا توی مراکز استانها 5:30 صبح 6 صبح یه بچه میخواد تا 7:30 به مدرسه بره یا به قول معروف کارمندا به سر کارشون برن، این مشکلات ترافیک و مشکلات بالاخره مسائلی که بچه میخواد استراحت کنه 5 صبح 6 صبح میخواد بیدار شه، این در کنار اون طرحه. و از اون برم که بحث اصلی تعطیلی همین
راه حل مشکل ترافیکی واقعا همینه به نظر شما؟
نه، یکی از راهاش اینه. ببینید این خیلی کمک خواهد کرد، شما مطمئن باشید. ببین چون این ما مطالعه هم کردیم، اکثر کشورها هیچ جا شما نمیتونید پیدا کنید که همین کشورهای همسایه ما که زودتر از 9:30 اداراتشون شروع به کار بکنن.
باید.
اون موقع هم نه کارایی برای
البته آی بیدلی اینم در نظر داشته باشه، چون شما به بهره‌وری و کارایی اداره در روز پنجشنبه اشاره کردید، اینم در نظر داشته باشید اون کشورهایی که به حال دو روز پایانی رو در هفته تعطیل هستن در بقیه روزها کارایی بالایی دارن. یعنی اینجوری نیست که مشابه اتفاقی که در ادارات ما میفته شرایط به این صورت باشه. خب حالا اینکه ما
اون یه بحث دیگه ایه که ما مثلا حالا همه حتی روزهای جمعه هم بخوایم بیایم سر کار، اون که کارایی ادارات ما ندارن، داستانش و بحثش یه بحث.
نه آخه شما گفتین پنجشنبه ها چون کارایی ندارن، من میخوام بگم که بقیه روزا هم خیلی فرق نمیکنه.
دقیقاً، چون ما طبق چیزی که اداره آمار یا حالا جاهایی که ارائه میکنن، من فکر میکنم روزی 1 ساعت و نهایتاً
بله
کارای ادارات رو اعلام کردن.
خب مش پنجشنبه هم مشابه سایر روزها. میخوام بگم که این چقدر تاکید کنم که چقدر میتونه دلیل قانع کننده ای باشه برای اینکه ما پنجشنبه ها رو تعطیل بکنیم به این صورت.
والا خب بالاخره ببینید با توجه به دلایلی که اون طراحان این طرح داشتن تو کمیسیون، یکی بحث این بود، دوم بحثی که با توجه به مقدار کارایی و میزان مصرف حالا حامل های انرژی یا هزینه هایی که بر روی ادارات دولتی به دست دولت گذاشته می شد، با اینا را که با هم مقایسه می کردن، بالاخره در کل نمایندگان کمیسیون اجتماعی قانع شدن که تعطیلی پنجشنبه به نفع.
بله، حالا به اضافه این که خیلی از کارمندای دولت یا اونایی که تو مرکز خصوصی هم کار میکنن به دلیل شرایط کاری تنها پنجشنبه ها تنها گزینه ای هستش که میتونن برن یه سری کارهای اداریشون رو بهش برسن، بانک مراجعه بکنن و در واقع تنها فرصتشون برای انجام کارهای مرتبط با ادارات و دستگاه ها همین روز پنجشنبه بود که اگر این اتفاق بیفته اون فرصت رو هم از دست میدن. واقعا چه تدبیری برای این موضوع شما دارید؟
والا ببینید بانک ها که خب مطمئنن یه سری از بانک ها، مگه ما چند تا بانک دولتی داریم؟ اکثرا خصوصی شدن دیگه. یا مثلا
باشه وقتی تعطیل میشه بانک خصوصی هم تعطیلن دیگه، خصوصی که باز
نه، این فقط مربوط ادارات دولتیه. بحث بانکای خصوصی
مگه تعطیل رسمی نمیشه آقای بیگدلی؟ تعطیل
خب
رسمی نمیشه.
ببینید مگه تو تهران الان ما ادارات دولتیمون تعطیلن؟ پنجشنبه ها مگه بانک ها تعطیلن؟ یا کارمندایی که تو تهرانن چیکار میکنن؟ کارهای دولتیشونو، کارهای اداریشونو چجوری رد خواهد
کنید؟ الان که پنجشنبه های ادارات دولتی مگه تعطیلن؟
بله، تهران تمامی ادارات دولتی، وزارتخونه ها، ادارات دولتی تعطیلن و چرا تا ساعت 4 بعد از ظهرن؟ به خاطر اینکه پنجشنبه ها تعطیلن.
والا من نمیدونم حالا چقدر این چیز داره که ادارات در پنجشنبه ها همه تعطیل نیستن. البته
چرا تمامی ادارات دولتی، حالا اون بحث درمونگاه ها و بحث بهداشتی و خدماتی بهداشتی اینا قضیهش فرق میکنه، ولی تمامی ادارات دولتی پنجشنبه تعطیلن. بالاخره ما الان داریم کارهای مردم و کارهای
یعنی شما میگید که اگه پنجشنبه هم تعطیل بشه شامل حال بانک ها نمیشه؟
نه، این چیزهای دولتیه، فقط ادارات دولتیه، ربطی به چیزهای خصوصی یا خدمات رسانه درمانگاهی و بیمارستانی و اینجور چیزا نداره، فقط ادارات دولتیه.
بله، حالا انشالله بررسی انجام بشه ببینیم که نتیجه کار چی هست و چه اتفاقی صورت میگیره.
به نفع نظام اداری و به نفع
مملکتمون خواهد شد. چون در اصل شما ما اولا از اون وقت زودتر تعطیل میشن، در اصل یه حالت تقریبا نیمه تعطیل، آنچنان کارهای کمی هم که تو روزهای عادی دارن اونجا کاملا به قول معروف این کارهایی از بین میره. به خاطر همین بود و مسائل دیگه، من فکر میکنم این تعطیلی پنجشنبه ها